صفحه 30. رضا خان در دوره نخست وزیری علاوه بر شیوه های پیشین، تجلیات دیندارانه و شریعت مدارانه خود را به شکل های متنوع تری به نمایش می گذاشت که بارسترین آن دیدارها و گفتگوهای مستمر با علمای بلندپایه به ویژه در پی ناکامی های سیاسیش بود. شاخص‌ترین نمونه از این رفتارها در پی شکست قائله جمهوری خواهی به وقوع پیوست، شکستی که جایگاه و اعتبار اجتماعی سیاسی وی را به شدت تنزل داد. آنچه بی تردید پیامدهای مستقیم و غمبار این رسوایی بزرگ را کاهش داد، استفاده از نیروی مذهب و رهبران دینی بود، چنان که رضا خان برای زدودن آثار این شکست در ششم فروردین 1303 به عنوان خداحافظی با علمای ایرانی تبعید شده از عراق به قم عزیمت کرد و به دنبال این دیدار آیات عظام، نائینی، حائری و اصفهانی اعلامیه‌ای مبنی بر تایید تلویحی سردار سپه و الغای کامل جمهوری خواهی انتشار دادند. سردار سپه نیز در بیانیه رسمی نخست وزیری ضمن سه نهادن بر دیدگاه علما انصراف قطعی خود را از جمهوری خواهی و عدم پیگیری آن انتشار داد، اما با حمایت دولت بریتانیا و با بهره‌گیری از فضای مساعده داخلی و مرعوب ساختن نهادهای مهمی چون مجلس، برنامه‌های خود را در مسیر جابجایی سلطنت و انتقال آن از خاندان قاجار به سلسله پهلوی دنبال کرد. در مجموع به رغم اختلاف نگرش‌ها و رهیافت‌های متفاوت علمای ایرانی، در یک ارزیابی کلی برخورد علما با مدرنیسم مطلقه رضا شاه متأثر از سرخوردگی‌ها و ناکامی‌های فزون از حد عهد مشروطه منفعلانه بود. گویی دندان سیاست را به کلی کنده بودند و بیشتر آنها هم از نوگرا و سنتی سکوت پیشه کرده بودند. برجستگانی چون نائینی با وضعیت جدید عصر رضا شاه کنار آمدند و در حلقه مؤیدان آن قرار گرفتند، در حالی که عالمان مخالفی چون مدرس، حاج آقا نورالله، حاج آقا حسین قمی و غیره که به درجات متفاوتی با غرب‌گرایی و نوسازی رضا شاهی به مخالفت برخواستند، عمدتاً از موضع وابستگی به بریتانیان را مورد انتقاد قرار می‌دادند. اما رضا خان که اکنون موقعیت خود را از هر سو مستحکم و با ثبات می‌یافت، با خودکامگی تمام عیار سیاست‌های شبه مدرن خود را به قیمت تضاد با دین و نهادهای مذهبی و حتی امهای آنها به پیش می‌برد. تلاش‌های جزئی نظیر حمایت از تشکیل کمیسیون حرمین شریفین که به درخواست علما در باب رسیدگی به قضیه ظهور وهابیه در حجاز و جلوگیری یا محکومیت تجاوزات مستقیم و غیر مستقیم آنها به اماکن و مقدسات اسلامی در آغاز سلطنت رضاخان تحقق یافته بود، به زودی فروکش کرد. این کمیسیون که قرار بود پس از مشاوره با مقامات روحانی با نمایندگان سیاسی ممالک اسلامی چون ترکیه، افغانستان و مصر همایش‌هایی به منظور تبادل نظر تشکیل دهد، موضوعی بود که به محبوبیت دولت افزود و رضا خان در آغاز پادشاهی خود به آن سخت نیاز داشت. اما چندی بعد با ترور آیت الله مدرس، نماینده برجسته تهران و رهبر جناح اقلیت مخالف دولت که از گردانندگان کمیسیون حرمین شریفین بود، روابط روحانیت و دولت به مرحله جدیدی گام نهاد. به طور مشخص سیاست‌گذاری در حوزه روحانیت به منظور شناخت پایگاه و نفوذ اجتماعی سیاسی علما و همچنین میزان استقلال و توانمندی‌های مالی آنها در خرداد 1306 و در پی بخشنامه دولت به کلیه ایالت‌ها آغاز شد. به موجب آن بخشنامه همه ایالت‌ها ناگزیر بودند در سه حوزه احزاب سیاسی، تجار و بازرگانان متنفذ و همچنین علما و ارباب عمائم و تشخیص علمای متنفذ با ذکر استطاعت مالی و تمایلات سیاسی و اجتماعی آنان را تهیه کنند و به مرکز ارسال دارند. در پی این تلاش‌ها اطلاعات و یافته‌های تفصیلی و دقیقی فراهم آمد تا زمینه‌ساز سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بعدی دولت باشد. به طور کلی اهداف این برنامه در چند جهت کلی هدایت شد که در حقیقت سیاست کلان و مشی غالب دولت را در رویارویی با دین و روحانیت منعکس می‌کرد که عبارتند از یک، انهدام و اضمحلال قدرت و منزلت اجتماعی سیاسی مجموعه قدرتمند و پرنفوذ روحانیت و حذف آنها از صحنه سیاسی اجرایی کشور، دو، جذب و هضم بخشی از روحانیونی که برای رفع نیازهای غذایی، آموزشی و مذهبی کشور متناسب با وضعیت جدید با هدف ایجاد روحانیت دولتی با برنامه‌های نوسازانه دولت هم‌نوا شدند. 3. افزایش فشار به مجموعه روحانیت، حوزه‌های علمیه و اعمال سیاست‌ها و مقررات دولتی در نهادهای مذهبی به منظور کاستن از تعداد روحانیان و کاهش تمایل جهت ورود به حوزه‌های علمیه و انصراف آنها در پی اعمال فشارهایی چون آزمونگیری از طلاب بر اساس برنامه‌های وزارت معارف و لزوم دریافت مجوز ادامه تحصیل و جواز عمامه و لباس روحانیت. 4. کاستن از قدرت و نفوذ اجتماعی فرهنگی و سیاسی دین و ترویج سکولاریسم غربگرا به قیمت حذف یا رویارویی با جنبه‌های گوناگون هویت دینی و ملی ایرانیان. 5. جلوگیری از شعائر دینی به بهانه مبارزه با خرافات و اعمال محدودیت در برگزاری مراسم عبادی، سوگواری، ترحیم، اعیاد، نمازهای جماعت و حتی تلاش برای تغییر اوقات شرعی به ویژه افطار و سحر، به راه انداختن کارنوال‌های شادی، لغو تقویم قمری، تخریب مدارس علمی و مساجد و رواج منکرات خلاف شرع. 6. آزاد گذاشتن مراکز و مؤسساتی که به تقابل با روحانیت سنتی و دین در شکل موجود آن می‌پرداختند و سعی در تخریب این چهره‌ها و اساساً کارای نهاد روحانیت داشتند، مانند شریعت سنگلجی، کسروی، حکمی‌زاده و غیره، با هدف ایجاد یک دین دولتی. 7. همگام با تضعیف مذهب تشیع و همچنین نهادها و متولیان آن، اقلیت‌های مذهبی از اهمیت بیشتر و فرصت‌های مناسب‌تری برای پیشرفت برخوردار شدند که در آن زرتشت‌گرایی قرار داشت که با مبانی ایدئولوژی رسمی و ناسیونالیسم باستان‌گرای رضا شاه پیوند می‌یافت. از سال 1306 پس از تحکیم پادشاهی رضا شاه این جهت‌گیری‌ها به شکل مرموز و آشکار چهره نمود و با شدت و خشونتی بی‌سابقه به اجرا گذاشته شد. اعمال سیاست‌ها با روش‌های اقتدارگرا و آمرانه روحانیت را چنان منزوی و منفعل ساخت که آنها نتوانند تا شهریور 1320 به استثنای چند حرکت کوچک و موضعی به عنوان یک نیروی سیاسی اجتماعی معارض در برابر دولت قد علم کنند، بلکه همه بزرگان حوزه و علمای دوراندیشان عهد همت خود را مصروف همت موجودیت و بقایای نهادهای دینی کردند تا آنها را از خطر ریشه‌کنی و امهای کامل حراست کنند. نخستین صحنه این رویارویی‌ها در برخورد با شیخ محمد تقی بافقی به وقوع پیوست، وی که با خانواده سلطنتی به علت عدم رعایت حجاب مناسب به هنگام زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برخوردی عتاب‌آمیز کرده بود، خشم رضا شاه را برانگیخت. چنانکه شبانه پس از استماع این خبر با زره پوش رهسپار قم شد و با کمال خشونت و با مشت و لگد روحانی مزبور را مورد حمله قرار داد و او را دستگیر و به تهران اعزام کرد. پس از این واقعه سیاست محدود کردن قدرت و نفوذ روحانیت در شکلی جدید به هنگام صدارت مهدی قلی خان هدایت مخبر و سلطنه آغاز شد. وی سیاست مدار کهنه‌کاری بود که در مواقع بحرانی به کمک رضا شاه می آمد. او پس از نارامی های ناشی از مهاجرت علما به قم در اعتراض به نظام اجباری به این اندیشه افتاد که دیانت هم در مملکت اساس اداری می خواهد. لذا اندیشه دخالت آشکار و رسمی دولت در سازمان بخشی به روحانیت به عنوان یک خطر مشی غالب در ردیف برنامه ریزی های جدی و کلان دولت قرار گرفت. اما اندکی پیش از آن در پاسخ به تلاش های دولت به دنبال اعلان نظام اجباری فرصت مناسبی برای علمای ناراضی به دست آمد تا در پرتو آن مخالفت های خود را نسبت به خطی مشی حکومت نشان دهند. لذا حدود 100 تن از روحانیون ناراضی به رهبری حاج آقا نورالله از رهبران بزرگ مشروطه از اصفهان و شهرهای دیگر عازم قم شدند و طی مکاتبات و اعزام نماینده به دربار، مجلس و دولت خواستار تجدید نظر در قانون اجباری، انتخاب 5 تن از علما جهت نظارت بر مصوبات مجلس، تعیین ناظر شرعی در کلیه ولایات و جلوگیری از منهیات شدند و بر لزوم اجرای مواد مربوط به محاضر شهر تاکید ورزیدند. اما دولت با سیاست وقت گذرانی، اختلاف اندازی و همچنین تهدید و ارعاب این جبهه متحد را متلاشی و متفرق ساخت. سرانجام با مرگ مشکوک حاج آقا نورالله رهبر مهاجران در سوم دی ماه 1306 این حرکت به کلی فرو خوابید. اگرچه دولت پس از اصلاحات در عدلیه و نوسازیان به رهبری داور ناگزیر شد به منظور مشروعیت بخشیدن به عدلیه جدید به روحانیان برجسته روی آورد، اما با توجه به غلبه عرف بر شریعت در دادگستری جدید و دگرگون شدن ساختارها و تشکیلاتان بر اساس حقوق فرانسه و امتزاج آن با فقه شیعه، در مجموع روند حرکت به سوی تضعیف هرچه بیشتر نهادهای سنتی حقوقی پیشرفت و روحانیونی که در این دستگاه جدید استخدام شدند سال بعد در پی تصویب قانون لباس متحدالشیخ ناگزیر بودند به کلیه مقررات دولتی تن دهند و به لباس متحدالشیخ بپیوندند و سلک روحانیت خارج شوند یا موقعیت خود را از دست بدهند و برای حفاظت از موقعیت خود به کسب اجازات از مجتهدان و دریافت جواز عمامه قناعت ورزند. و این نیز پیامدی جز تأخیر همه روزه روحانیت و برخوردهای هانت‌آمیز با آنها و کشاندن آنها در درون دستگاه‌های دولتی نداشت. برگزاری مراسم و مناسکی که به اجتماعات گسترده دینی نیاز داشت از قبیل روزه‌خوانی‌ها، عزاداری‌ها و اعیاد ممنوع گردید و فشارها روزافزون شد. به گونه که اعزام به حوزه ها جهت تحصیل دینی با ملامت اطرافیان همراه می شد و حتی تصور آن دشوار می نمود. زیرا برجسته ترین علما به کنج انزوا خزیده بودند و روحانیون مبارز و مخالف در تبعید یا زندان به سر می بردند. از میان روحانیون تنها کسانی اجازه خطابه داشتند که در مدرسه سپهسالار شهید مطهری فعلی ثبت نام نموده و آموزش‌های وعظ و خطابه ببینند و مجوز دریافت دارند. لذا روزخوانی‌ها معمولاً در محافل مخفی و در ساعات غیر عادی که توجه ماموران دولتی را جلب نکند با نهایت حزم و احتیاط برگزار می‌شد. چنان که اغلب وقت سحر و بین الطلوعین را برای عزاداری انتخاب می‌نمودند. گذشته از مشکلاتی که در راه فعالیت‌های مذهبی و علمی روحانیون پدید می‌آمد و امنیت شغلی و اجتماعی آنان را زیر سوال می‌برد، آنان نه تنها در محافل دینی و در ملأ عام بلکه حتی در محل کار و تدریس خود تأمین نداشتند، چنان که با اندک بهانه‌ای ماموران شهربانی به داخل حوزه هجوم برده طلاب را دستگیر و تحت فشار قرار می‌دادند. چنان عرصه را بر عالمان دینی تنگ می کردند که به عنوان مهاجرت تابستانی به روستاها و اماکن دوردست پناه برده و به شهر را باز نمی گشتند و اگر در قم می ماندند ناچار بودند بین الطلوعین از شهر خارج و به باغ‌ها و بیابان‌های اطراف عزیمت نموده همزمان با تاریک شدن هوا به قم بازگردند. این سختگیری ها پس از قیام گوهرشاد رو به فزونی نهاد و امنیت از همه روحانیون حتی با داشتن جواز عمامه و جواز مسافره سلب شد. به نوشته یکی از خوزویان آن روزگار، آنچنان طلاب و روحانیون را به کلانتری احضار می کردند و لباسهای آنها را قیچی و عباها و عمامه ها را پاره می کردند که از حد شمار بیرون بود. افراد احضار شده را پس از بیرون آوردن لباس و برداشتن عمامه از کلانتری بیرون می انداختند تا با چشمانی گریان و حالتی اسفناک به منزل بازگردند. هنگامی که زمزمه کشف حجاب پس از اتحاد لباس مطرح شد، جمعی از علما و طلاب قم از آیت الله حائری تقاضا کردند طی تلگرافی مراتب نارضایتی خود و حوزه را از این موضوع ابراز دارد و دست کم مردم قم را از این قانون مستثنا کند. حاج شیخ عبدالکریم با عنایت به پیامدهای این تلگراف از انجام آن سر پیچید، اما هنگامی که عرصه بر وی تنگ شد به این امر مبادرت ورزید. شاه از پاسخ قطعی و فوری خودداری کرد. در آخرین ساعت روز بعد پاسخی سرد و توهین‌آمیز از سوی دفتر نخست وزیر به مضمون زیر مخابره شد که تلگراف شما به شرف عرض همایونی رسید. بسیار ناراحت شدن و فرمودن خود حاج شیخ این عمل را مرتکب نشده است، بلکه او را تحریک کردن، لذا مقتضی است تمام محرکان این هم دستگیر و زندانی شدن. برخی کسانی که شیخ را به این کار واداشتند پس از مشاهده پاسخ سرسختانه که دولت لباس متحد و شکل پوشیدند تا ثابت کنند که جزء محرکان نبودند. با این همه ماموران برای زهر چشم گرفتن از مردم جمعی را دستگیر و روانه زندان ساختند و با سرعت قانون اتحاد لباس را در قم به اجرا درآوردند. به نوشته محسن صدرالاشراف و سیاستمداران برجسته عهد رضا شاه پس از کشتار گوهرشاه در تیر 1314 رضا شاه به شهربانی کل کشور محرمانه دستور داد سختگیری و اهانت به روحانیت را تا بالاترین سطح افزایش دهند. به دنبال آن ماموران شهربانی در کوچه ها، معابر و خیابان ها به محض مشاهده یک روحانی را مورد بازخواست قرار می دادند و در صورت همراه نداشتن گواهی و جواز مربوط در انظار عمومی عمامه از سر او بر می داشتند و به کلانتری احضار و ریش او را می تراشیدند. آنها را چنان به سطوح می آوردند که ناگزیر شوند با ترس و لرز در کوچه پس کوچه ها که مأمور نبود جدا و آخر شب رفت آمد کنند یا منزوی شوند. چون این فضای هراس‌انگیزی را طالقانی با گوشت و پوست خود لمس کرده بود و همه آنچه را که در وصف رویکردهای رژیم استبدادی به دین و روحانیت گفته شد در عمل تجربه کرد، او مجبور بود به دنبال جواز عمامه و لباس روحانیت در نهادهای دولتی و مجامع عمومی انواع سختگیری‌ها، فشارها و ناملایمات را تحمل کند. در آزمون‌های وزارت معارف جهت ادامه تحصیل حضور یابد و محدودیت‌ها و تنگناهای فراوانی را که رژیم در راه برگزاری مراسم مذهبی و سیاسی مار می‌کرد از نزدیک بنگرد، به ویژه جلسات دینی و آموزشی پدر را که با حضور مدرس برجسته‌ترین چهره سیاسی مخالف رژیم سبقه پررنگ سیاسی می‌یافت و همواره در حاله از خوف و هراس سپری می‌شد. ببیند و سیطره هراس‌آور استبداد را در شئون مختلف حیات اجتماعی ایرانیان لمس کند. او در این باره چنین اظهار عقیده می‌کند: از آن روزی که این جانب در این اجتماع چشم گشوده، مردم این سرزمین را زیر تازیانه و چکمه خودخواهان دیدم. هر شامگاهان در خانه منتظر خبری بودیم که امروز چه حوادث تازه‌ای رخ داده و کی دستگیر و تبعید یا کشته شده و چه تصمیمی درباره مردم گرفتن. پدرم که از علمای سرشناس و مجاهد بود، هر روز صبح که از خانه بیرون می رفت، ما اطفال خردسال و مادر بیچاره من تا مراجعتش در حراس و استراب به سر می بردیم. آن روزهای خردسالی را با این مناظر و خوف و حراس و فشار و ناراحتی به سر بردیم. طالقانی در ادامه به دوران طلبگی خود اشاره می کند و مشاهده ها و تجربه های خود را این گونه بازتاب می دهد: آن دوره که در قم سرگرم تحصیل بودم، روزهایی بود که مردم این کشور سخت دچار فشار استبداد بودند. مردم از وحشت از یکدیگر می‌رمیدند. جان و مال و ناموس مردم تا عمامه اهل علم و روسری زنان مورد غارت و حمله مامورین استبداد بود. این وضع چنان بر روح و اعصابم فشار می‌آورد که اثر آن دردها و بیماری‌هایی است که تا پایان عمر باقی خواهد بود. در آن روزها با خود می اندیشیدم که این بحثای دقیق در فروع احکام مگر برای عمل و سعادت فرد و اجتماع نیست؟ مردمی که یک فرد و یا یک دسته بی پروا این گونه بر او حکومت و ستم می نمایند، آیا روی صلاح و سعادت خواهند دید؟ آیا نباید بیشتر نیروی فکر و عمل را برای ایجاد محیط مساعد و جلوگیری از اعمال اراده های خودخواهانه متوجه نمود؟ طالقانی از نزدیک شاهد صحنه ورود خشمگینانه رضاخان به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله و برخورد زننده وی با شیخ محمد تقی بافقی از محارم و نزدیکان آیت الله حائری بود. در پی این ماجرا طلاب و جمعی از مردم و روحانیونی که در صحن حرم و مقابل درب مدرسه فیضیه به این رخداد مینگریستند، در مدرسه فیضیه به تظاهرات و هیاهو پرداختند. اما بلافاصله ماموران انتظامی جهت سرکوب این تحرکات به درون تظاهر کنندگان آمدند و با اقتدار کامل این حرکت را فرو خواباندند و سردسته آنان را به سکوت فراخواندند. طالقانی خاطرات و مشاهدات آن روز خود را در سخنرانی مهم خود در 31 فروردین 1358 پس از ملاقات با امام خمینی خطاب به حاضران در مدرسه فیضیه چنین بازگو کرد: در و دیوار این مدرسه خاطرات 50 ساله من است. الان دارد آگاه هم می کند، دیوانه هم می کند. شما نشسته اید، نمی دانید این در و دیوار چقدر برای من الهام بخش است. فریاد اعتراض و صدای محمد تقی بافقی توی همین صحن زیر تازیانه رضاخان اینجا به گوش من می رسد. چکم پوشان رضاخانی که با توپ و تانک حمله کردند به این مرقد مطهر، ما در میانشان بودیم، کتک خوردیم، سرنیزه خوردیم. وقتی به مدرسه فیضی آمدم ببینم کسی هست حق را یاری کند، طلاب همه فرار کرده بودند، حجره‌ها خاموش، همه وحشت زده. رضاخان چی را می‌خواست بکوبد؟ مکتب امامت را، مکتب اسلامی را؟ بافقی بعد از 1 سال که از زندان بیرون آمد و به حضرت عبدالعظیم تبعید شد، من دیدنش رفتم. بازوهایش را نشان داد، هنوز جای تازیانه رضاخان بود. با توجه به همین رفتارها طالقانی در ادامه گفتار خود به دفاع از مشی عملی آیت الله حائری در آن برهه بحران یا هراس‌انگیز پرداخت که می گفت چاره ای نداریم، رضاخان عامل استعمار مقتدر انگلستان است، لذا طلاب باید بیندیشن و به افقهای آینده چشم بدوزن، زیرا رضاخان رفتنی است و آنها ماندنی هستند. او و مراجع دیگر با همین دوراندیشی مکتب را در چنگال رضاخان حفظ کردند که امروز از مرحله تدثر به مرحله قیام رسیده و در چارچوب یک نظام دینی بروز یافته است. صفحه 39. نخستین رویاروی طالقانی با نظام رضاشاهی. نخستین رویاروی طالقانی با نظام رضاشاه به دنبال یک رخداد جزئی و نچندان مهم آغاز شد. اما این موضوع ساده با توجه به سوءظن گسترده و خشونت سیاسی حاکم بر جامعه آن روز برای طالقانی به موزلی بزرگ تبدیل شد و یک چند او و اطرافیانش را به خود مشغول داشت و حتی وی را روانه زندان کرد. ماجرا در سال 1318 در پی تأخر طالقانی و اقامتش در تهران آغاز شد. وی که هر روز جهت شرکت در کلاس‌های درس آیت الله کمری ناگزیر بود پیاده مسیر میدان راه‌آهن و خیابان عین‌الدوله را طی کند، در یکی از این روزها که از قضا در پی مشاهده صحنه سرقت از یک مغازه خیاطی به شدت ناراحت بود، به هنگام عبور از مقابل کلانتری شماره 4 مورد خطاب یکی از پرسنل انتظامی سرهنگ پاشاخان قرار گرفت که به او دستور توقف داد و از وی خواست جواز عمامه اش را ارائه دهد. طالقانی پاسخ داد جواز عمامه در منظر است و اکنون همراه هم نیست. از آنجا که به دستور مقامات دولتی میباید جواز عمامه همواره همراه معممین باشد، این موضوع بهانه جهت ایزای طالقانی شد، لذا او را با اهانت به داخل کلانتری هدایت کردند و یکی از مامورین در پی مشاهده این صحنه گفت این سیدها همه کلاشن. در پی این توهین زننده، طالقانی که به شدت عصبانی و برافروخته شده بود بلافاصله پاسخ داد: کلاش سرکردگان شما هستند. لباس شما لباس کلاشی است. همه تان کلاشید. البته برخی از منابع این برخورد را ناشی از اعتراض سید محمود به یکی از ماموران رضا شاه دانستند که قصد داشت به زور چادر را از سر زنی بردارد که تیان طالقانی به عمل وی اعتراض می کند و با او درگیر می شود و حتی سیلی محکمی به صورت وی می نوازد. به هر حال در پی این مشاجره لفظی و پرخاشهای متقابل برای طالقانی پرونده قضایی تشکیل شد و او را به اتهام توهین به مقامات مملکتی و عدم حمل جواز عمامه به زندان شهربانی انداختند. پس از تلاش‌های فراوان و 5 روز اقامت در زندان به قید ضمانت آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود، زیرا 2 هفته بعد دوباره تحت تعقیب قرار گرفت. او را جهت ارائه جواز عمامه‌اش به شهربانی بردند که از همانجا روانه حبس شد. با توجه به خشونت بیش از حدی که عوامل رضا شاه نسبت به زندانیان سیاسی و شکنجه و ایذای مرگباری که در حق آنها روا می‌داشتند، خانواده و اطرافیان طالقانی بسیار مضطرب شدند. هنگامی که تلاش‌های آنها برای رهایی وی به جایی نرسید، این پریشان حالی دوچندان شد. پس از گذشت 2 ماه، ماجرای پرونده طالقانی به گوش رضاخان رسید. وی با توجه به احترام خاصی که برای پدر وی آیت الله سید ابوالحسن طالقانی قائل بود، دستور داد پرونده وی بلافاصله در وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گیرد. در پی این بررسی ها به 3 ماه زندان محکوم شد. قسمتی از این محکومیت را خرید و قسمتی دیگر را تحمل کرد. با این همه پلیس سیاسی نسبت به وی مانند سایر زندانیان سیاسی حساسیت ویژه‌ای یافته بود که در مواقع مختزی و رامی هراسان. در مجموع طالقانی چنان که سیر زندگی او نشان داده از شخصیتی متزلزل، مصلحت اندیش و ترسو نبود که با این گرفتاری ها در رویه سیاسی و مشی فکری خود بازنگری کند و مسیر زندگیش را تغییر دهد، بلکه برعکس او با تحور و شهامت ویژه‌ای خود را کاملاً آماده ساخت تا با مصائب و گرفتاری‌های بزرگتر در مسیر آرمان‌هایش مشتاقانه روبرو شود. به گفته یکی از پژوهشگران، این دوره کوتاه زندان سبب شد تا وی مستقیماً دیکتاتوری رضا شاه را لمس کند. در زندان با یکی از اعضای گروه 53 نفر همبند شود. طی مباحثات طولانی با وی از نزدیک دیدگاه‌ها و مرام مارکسیستی را تجربه کند، قدرت سحرانگیز گفتگوی آزاد و متقابل را دریابد و از آن پس به عنوان یکی از مدافعان بحث آزاد و قدرت امتناع در برابر اجبار و تهدید عرض اندام نماید و از این منظر چهره غبطه‌انگیز برای خود ترسیم نماید. صفحه 43، فصل دوم، فعالیت‌های نوگرایانه دینی و تشکل‌های مذهبی پس از شهریور 1320. درآمد: با فروپاشی سلطنت استبدادگر رضاخان و در هم شکستن مناسبات سلطه‌آمیز، افق‌های روشنی در عرصه اندیشه و عمل به روی طالقانی گشوده شد. طالقانی فرصت تازه یافت تا قابلیت‌ها و توانمندی‌هایش را به نمایش گذارد. از همین رو به سازماندهی مجدد نشست‌های مذهبی که در عهد پدر و پس از او در نهایت پنهانکاری برگزار می‌شد، همت گماشت. از شیوه‌های سنتی و متداول تبلیغ و آموزش دینی روی گردان و به صف نوگرایان دینی پیوست. او با ابداع روش‌های جدید قرآن را مبنای عمل و تفکر خود قرار داد و آن را به عامل پیوند و تعامل خود با نهادها، تشکل‌های مذهبی و جریان‌های فکری پس از شهریور 1320 تبدیل کرد. طالقانی ضمن آسیب شناسی حرکت‌های تبلیغی و دینی حوزه به فقه و ارزیابی جریان‌های معارض و رقیب دین پرداخت و با بهره‌گیری از براهین منطقی ما استدلال‌های عقلانی از میراث دینی و فرهنگی اسلام دفاع کرد. به جوانان روی آورد و با حضور فعالانه تر در جلسات و کانون‌های مذهبی مخاطبان فراوانی یافت و اندک اندک به چهره شاخص تبدیل شد. تا طالقانی با ارزیابی جریان‌های فکری چپگرا و مشاهده صحنه‌های فروپاشی استیلای دموکرات‌ها در زنجان آذربایجان، ضمن آنکه تحت تأثیر افکار عدالت‌خواهانه آنها قرار گرفت، کاستی‌های تئوریک و عملی آنها را فاش ساخت و بیش از پیش بر توانایی مذهب در حل معضلات اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و در پیوند با مطبوعات، محافل مذهبی و سرانجام رادیو نگرش‌های نوین مذهبی خود را بروز داد.